است، کشور چهار فصل و گل و پرند است.
میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. از این ثانیه ها بخش سوم برنامه های این رسانه دینی رو در محضرتون آغاز میکنیم. چهارشنبه شب 25 خرداد ماه و 15 ذی‌القعده، من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده های روح‌الله اسماعیلی، صدابردار مهندس علی میرزاییان، هماهنگی پخش های شاهرخ نظری، تا 6 صبح فردا خدمتتون هستیم. شروع برنامه این بخش با تلاوت خواهد بود، تلاوت سوره مبارکه حشر با نوای استاد پرهیزکار، که دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
صدق الله العلی العظیم شنیدیم تلاوت سوره مبارکه 8 رو با نوای استاد پرهیزکار به عنوان شروع برنامه‌های بخش سوم رادیو معارف. امیدواریم که خدای متعال ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماید. در خدمت شما هستیم در ادامه پخش برنامه‌ها با برنامه مکارم خوبان در سخلاق مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی با موضوع آثار سوء لقمه حرام.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرین در جلسات اخیر ما داستان حضرت موسی را سلام الله علیه، همطور که در اوائل سوره قصص آمده، مطرح کردیم و نکته هایی که به عقلمون میرسید خدای متعال عنایت فرمود یادآور شدیم و انشاءالله که از عبرت‌هاش هم استفاده کنیم و در مقام عمل بهره‌مند بشیم. مسئله این است که ما از یک طرف در روایات داریم که لقمه حرام آدم را فاسد می‌کنه، توفیق را از آدم سلب می‌کنه، گمراهی و هلاکت انسان منتهی می‌شه. از یه طرف تو این داستان بنی اسرائیل که خوندیم، موسی در دامن فرعون پرورش پیدا می‌کرد، طبعاً غذای اونا رو می‌خورد، غذای اونا که حلال نبود، و همچنین همسر فرعون که یکی از بزرگترین بانوان عالم است، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. قرآن میگه مثل برای اهل ایمان، چه مرد چه زن، للذین آمنوا، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. یه همچه کسی خود در دربار فرعون زندگی میکرد، غذای فرعون هم میخورد، این لقمه حرام پس چطور در اون اثر نکرد؟ از این طرف این همه روایات، از اون طرف این مثل مصادیق بالاترین مقامات رسیدن، نه تنها باعث سقوطشون نشد، نمونه شدن برای همه مرد و زن عالم. این چجور جهل میشه؟ بله، من چند تا نمونه از روایات شاد داشت کردم، در کتاب روایی ما روایات زیادی در این باره نقل شده. اجازه بدید هم برای تبرک و تیمون، هم برای اینکه ذهن شما آشنا بشه با لحن روایات، براتون بخونم، وقت بعد اگر چیزی به نظرم رسید توضیحش عرض کنم. صلواتی بفرست. روایاتی به این مضمون داریم: العبادتو مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل. رم این ریگ‌های روانه، تو کبیر و اینا رو گرفته باشن، این شهرها اینا کمه، از اینجا آدم خود پا بذاره روش میره فرو میره، باقی نمیمونه. یزد ما زیاده، اطراف یزد رمل می طبعا روی این نگاه دادن وایسه نمیتونیم پاش برو میره مخواه کسی که برن روی رمل را برن خیلی به سختی میتونه از اینجا تا اونجا برن حالی پاش رو من نهی برو میره دوباره باید در بیارن بذارن. حالا اگر روی رمل کسی ساختمونی بسازه و پیداست دوام میبینه میاره این ساخت زیرش اینقدر سسته پایه ساختمون رو محکم میکنند سنگ میچینند یا مثلا چنار بندی میبارند این روی رمل کسی نمیاد ساختمون رو میبینه یعنی اگر کسی روی رمل ساختمون کنه فرو میریزه اگر کسی عبادت بکنه اما غذای حرام بخوره مثل اینه که روی رمل خانه میسازه فرو میریزه این عبادتش هیچ فایده نه مشابه این العمل و مع اکل الحرام که ناقل الماء فی المنخل کسی که غذای حرام میخوره هرچی عبادت کنه مثل اینه که آب میریزه تو غربال غربال دست بگیره یه آب بریزن توش چقدر تش میمونه؟ هیچ آب تو غربال بند نمیشه کسی هم که غذا میخوره غذای حرام میخوره هرچی عبادت کنه از بین میره چیزی باقی نمیمونه. یه مضمون دیگه از امام صادق سلام الله علیه است لیس به ولی لنا من اکل مال مؤمن حرامن اگر کسی مال مؤمنی را از روی حرمت بخوره یعنی به ناحق بخوره به طور بی اجازه بر ضد خواست حق دیگری را بخوره این از ولایت ما بهره ای نخواهد داشت. روایت دیگری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده اذا وقعت اللقمه من حرام في جوف العبد یه لقمه غذای حرام اگر در شکم آدم وارد شد وقعت في جوف العبد لعنه كل ملك في السماوات والارض یه لقمه غذای حرام خورد همه فرشتگان آسمان ها و زمین او را لعنت کرد و مادامت لقمتو فی جوفهی لا ینظر الله الیه تا این لقمه در شکمش هست خدا نظر رحمت به او نخواهد. یکی دو تا دیگه روایت هم بخونم بعد وقت ببینم چی به ذهنم میاد که عرض کنن. باز این روایت از پیغمبر اکرم هست من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلاه 40 لیله یه لقمه حرام خود 40 شب نمازش قبول نمیشه ولم تستجب له دعوت 40 صباحا تا 40 روز دعایی هم ازش مستجاب بعد مثل این که دفع دخلی میکنه میفهمد کل لحم ینبته الحرام فالنار اولا به اگر گوشتی از رو غذای حرام بروید این برای آتش مناسبه برای چیز دیگه مناسب نیست. بعد اینش رو عرض بکردم که این مثل این که دفع دخله ممکن به ذهن ما بیاد که حالا ما یه غذایی که میخواییم تا گوشت بشه و بروید و اینا این معلوم نیست یعنی این یه لقمه غذا که گوشت ازش در نمیاد میفرمد و کل لقمت حرامن تون به طله خیال نکن که یه لقمه غذا هم باشه به اندازه خودش گوشت میرویاند. بله یه روایت هم دیگه هم بخونم فی الحدیث القدسی خدای متعال به بندش خطاب میفرماید من کد دعا و علی الاجابه بنده من از تو دعا کردن از من اجابت کردن فلا تحجب عنی دعوتون الا دعوت و آکل الحرام هیچ دعایی از من در حجاب نمی ماند یعنی مستجاب نشه بی اجابت نمی مونه مگر کسی به غذای حرام خورده باشه، اون دعاش مستجاب باشه. خب اینا و ده ها روایت از این مضمون که حتی یه لقمه حرام غذا رو خورده آدم باعثی میشین تا 40 روز نمازش قبول نشه، ملائکه آسمان ها و زمین لعنتش کنن، لعنه کل ملکن فی السماوات و الارض. خب در این مدتی که جناب آسیه در کاخ فرعون بود یه لقمه غذای حرام نخورد؟ اون غذای فرعون به خود دیگه بود، اون قتل حرام. و همینطور جناب موسی پیغمبر خدا از اولی که اونجا بودن حالا چند شیر مادر میخورد، بعد بالاخره غذا خود رشد کرد. این چجور جمع میشه با این که یه لقمه حرام این آثار بد رو داریم؟ من حالا من اول یه سوالی ازتون میکنم، بعد توضیحی که به نظر میرسه از می. آیا شما احتمال میدید که اگر یک کسی ندانه یه غذای حرامه و خیال کنه غذای حلاله و خوبیست و تناول کنه، آیا احتمال میدید همه فرشتگان آسمان و زمین چنین کسی رو لعنت کنن؟ با هیچ منطقی جور در میادین؟ مثلا همیشه خیال میکرد غذای حلال، خیلی هم احتمالش بعید نیست، میریم نان میخریم، خب معلوم نیست زکاتش داده باشین، خمسش داده باشین، غذای حرام میتوشت میخوریم، خب غذای حرام باعث میشه که همه ملائک ما آسمان و زمین ما رو لعنت کنن. و حالا در بین ماها کی هست که همچه غذای حرامی نخورده باشیم؟ عرض می کنم که این روایات خودش دلالت داره بر این که موردش این است که آدم بداند غذایی حرام است و جایز نیست درش تصرف کردن و تناول کنید. اما اگر ندونه حرام، یک، یا بدونه حرامه ولی برای او جایز باشه یا واجب باشه، میگه میشه آدم غذای حرامش واجب بشه بردن؟ بله، در حال اضطرار، یکیس در حال مرگ از گرسنگی یه لقمه غذای حرام فقط هست میتونه از این بخوره که زنده بماند، چیکار باید بکنه؟ واجبه بخوره. خب این هم شامل اینا میشه، لعن ملائکه شامل. و از یه طرف خدا میگه واجبه بخور، یعنی اگه نخوری میبرم جهنم. و میشه که یه همچی چیزی که واجبه خوردنش همه فرشتگان لعنت کنن آدم ها که چرا غذای حرام خوردی؟ روی غذای حرامی است که بر من خوردنش حرام باشد، اما اگه بر من جایز بود یا واجب بود، نه تنها حرمتی نداره که ثواب هم داره، اگه اطاعت قصد اطاعت خدا باشه حتما ثواب هم باشه، همه فرشتگان و آسمان و زمین برای او استغفار میکنن و اطاعت خدا کرده، فرشتگان کارشون همینه. و یستغفرون للذین آمنوا. پس اینا همه ناظر به اونجاییست که کسی غذای حرامی را با علم به حرام و علم این که بر او جایز نیست تناول کنه. خب آیا پیغمبر حق داره که یه مال شبهلاکی را اجازه بده تناول کنه یا حتی امر کنه؟ حالا ما پیغمبر که هیچی، امام معصوم هم که هیچی. میدونید بسیاری از متدینین در اموال مشکوک و یا حتی اموالی که مخلوط به حرام است میرن پیش مراجع یا وکلاشون اجازه میگیرن تناول میکنن، حالا دستگردون میکنن یا سهم امامشو برمیدارن، مثلا خمسش ها چون مخلوط به حرامه مثلا، و به هر حال با اون راههایی که فتواشون اقتضا میکنه اجازه میدن طرف تناول کنه. وقتی اجازه میدن اونها حلاله به تصرف کنه یا نه؟ این درسته اصلش حرام بود، اما با امر خدا، با اجازه پیغمبر و ولی امر یا نایب او، برای او جایز میشه. حالا خود پیغمبر که حضرت موسی الان نبی گرام و علیه السلام، خدا وردتش گذاشته دامن فرعون، اگه غذای اون رو نخوره هلاک میشه. حالا اون وقت هنوز بچه بوده، تکلیف هم نرسیده بوده. اینا مال جاییست که چیزی برمت بالفعل و به قول آقایون علاوه بر فعلیت منجز، هم علم هم قدرت و هم تکلیف اهمه که حاکم بر اون باشه نباشد، اون وقت میشه اکل و حرام. بلا اگر علم نداره به حرمتش، یا اینکه اضطرار داره، یعنی تکلیف اقوایی هست که بر اون حاکمه، و یا اجازه ولی یه امر هست، حالا اون میشه حلال و هیچ مشمول اون روایات نمیشه. فقط بعضی از حرام ها هست که ولو آدم ندونه حرام هم هست، اگر استفاده کنه یه آثار سوی دارش خواهد داشت. اونهایی که حرمتش به واسطه ضررهایی باشه که در جسم انسان داره، ما خیلی از محرمات داریم که حرام بودنش به واسطه ضرری است که برای بدن داره. در اونها ولو اینکه علام که آدم ندونه که این گوشت حرامه، فرض کنید گوشت خوک بود، من نمیدونستم، خیال میکردم گوشت بره است، برای من حرام نیست، عقوبتی هم نداره، درجه انسانم پایین نمیاد چون هیچ علتی نداره، نه حرامی نه مکروهی مرتکب نشد. اما اون ضرری که داشته بر بدن، اون سوی خودشه، مریضش میکنه، یا اثر سوی در روحش داشته باشه، در سر ارتباطی که بین روح و بدن هست، روابط به قول آیون پسیکوسوماتیک، چیزای بدنی میتونه در روحش اثر کنه، این طبیعی است، این هست. مثل که آدم بعضی غذای بخوره خواب آلود باشه، یا سمی باشه بعد آثار سمی داشته باشه، اینها چرا؟ این آثارش میمونه ولو آدم ندونه حرام است. اما اونی که فقط به خاطر امر و نهی خدا حرام است و حرام بودنش بر من هم فعلیت داره و هم تنجز، تکلیف اقوایی هم نیست، ولی که امری هم اجازه نداده به خاطر مصالحی، اونجا بله این آثار رو خواهد داشت. اما داستان هم موسی و هم همسر فرعون خارج از این است. اولا در اون وقتی که جناب آسیه در اونجا بوده، اصلا شریعتی را برای ثابت شده بوده یا نه، از چه شریعتی میبایست تبعیت بوده نمیدونیم. فرضاً اگر بوده در همون شریعت برای حالت اضطرار استثنا داره، الا ما اضطررت و ملای تو قرآن داریم، و یا در اصل کل اینها اجازه بوده از طرف اون صاحب شریعت که در اونجا بتونه مصرف کنه. ما خبری از اینا نداریم، اما میدانیم که دلیلی برای این نداریم که ایشون عالماً آمدن غذایی که حرمت بالفعل داشته تناول کرده باشه. پس اینا هیچ منافاتی نداره به اینکه غذای حرام اون آثار سوء داره، در صورتی که همین شرط هایی که گفتن داشته باشید. اما غیر از این بود اثر سویی نخواهد داشت، مگر هم اثر طبیعی که موجب بیماری آنه میدونم اثر اینا شده باشید، و الا حزازتی به قول آقایون برای او نخواهد داشت اگر هیچ اطلاع نداشته و نمیدونسته یا اجازه داشته باشه برای تناولش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
از فرمان